بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان بزرگوار و درخواست رحمت واسعه الهی برای همگان و عنایات او در این برنامه. آیه 142 سوره مبارکه بقره مورد بحث ما بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. به زودی بیخردان از مردم خواهند گفت چه باعث شد که مسلمین از قبله پیشین منصرف گردند؟ چه چیزی اینها رو از قبلشون منصرف کرد؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر که را بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکند. نکاتی در مورد این آیه گفته شد که ادامه او رو عرضه میداریم. اولا به هنگام نماز اهل ایمان موظفند رو به قبله ای که خداوند تعیین می کند بایستند. یهود و نصارا به قبله بیت المقدس توجه می کردند و رو به شرق یا رو به غرب به همین مناسبت می ایستادند. قبله اسلام خانه کعبه بود. این قبلگاه از زمان ابراهیم خلیل برقرار شد. اما مشرکان حجاز خانه کعبه رو به بتکده ای تبدیل کردن. در این اینکه حج به جا می آوردن، طواف خانه می کردن، در این حال انحراف های عظیمی در آیین ابراهیم خلیل سلام الله علیه به وجود آورده بودند. شاید هم به همین مناسبت بود که پیغمبر اکرم در مکه طبق احادیثی که عرض شد و طبق احادیث متعدد به دستور خداوند رو به بیت المقدس می ایستادن، یعنی جهت نماز رو اونجا قرار می دادن. البته اگر ممکن بود باید به گونه ای می ایستادن که رو به خانه کعبه هم باشن. شاید یه حالت اعتراضی در این کاره، مثل اینکه قرآن در سوره بلد می‌فرماید که من به این خانه قسم نمی‌خورم، در حالی که حرمت تو رو در این خانه شکسته اند. این ممکنه به این جهت باشه که گرچه اینجا قبلگاه اصلی است اما فعلا در دست مشرکانه و او رو آلوده کردن به شرک. پس پیغمبر اکرم رو به کعبه باشند اما رو به بیت المقدس هم باشن، یعنی اگر جایی هستن که میشه جمع کنند خانه کعبه رو در مقابل خود قرار بدن بین خود و بیت المقدس، اگر نشود رو به بیت المقدس. خب پیغمبر اکرم هجرت کردن دیگه، جمع این ممکن نبود. حدود 16 یا 17 ماه به سوی بیت المقدس نماز خوندن تا اینکه یک بار در مسجد بنی سالم مشغول نماز بودن. جبرئیل امین اومد دو رکعت نماز رو که پیغمبر اکرم خوانده بود، گویا نماز ظهر، او رو 180 درجه برگرداندند رو به خانه کعبه و اون جایگاه مسجد شد. اسمش هم شد مسجد ذو قبلتین، مسجدی که دارای دو قبله است. هم قبله بیت المقدس در اونجا بوده که نیمی از نماز پیغمبر اکرم رو به آنجا بود، نیمه دوم رو به خانه کعبه. این که قبله به بیت المقدس بود ظاهرا جنبه اعتراض داره، خصوصا وقتی پیغمبر اکرم از مکه بیرون رفتن و به قولی باید بگیم فرار کردند از دست مشرکین، تصمیم قتل رسول خدا رو گرفته بودن، در این صورت دیگه شاید حالت اعتراضی بود. اما چون قبلگاهی هم باید باشه، به همون قبلگاهی می ایستادن که یهود و نصارا می ایستادن. یهودیان شروع کردن به طعن زدن، دل پیغمبر اکرم به درد آمد، جبرئیل امین نازل شد، آیه بعدی رو خواند که از این به بعد روی خود رو به مسجد الحرام قرار بدید. یهودیان مجدداً اعتراض کردن، قبل از تغییر قبله اعتراض کردن که اگر دین او مستقل است چرا به قبله یهود نماز میخونه. قبله که تغییر کرد اعتراض دومی رو کردند و گفتن که چرا قبله رو تغییر دادن. حتی در روایات ما نقل شده به تفصیل مضمونش اینه، اومدن به پیغمبر اکرم گفتن که آیا قبله قبلی حق بود یا باطل؟ اگر حق بود تغییر او امر باطلی است، اگر باطل بود شما چطور مدتی به قبله‌ای که باطل بوده نماز می‌خوندید؟ پیغمبر اکرم فرمودن هم او حق بود و هم این. اگر از حق به حق رو بگردانن درسته، اما سه وجه دیگه قطعاً باطله. او بگیم باطل بود خانه کعبه حقه، خب این نمیشه. او حق بود خانه کعبه باطله، قطعاً این حرفم درست نیست و باطله. بگیم هر دو باطل بودن او هم نمیشه. از چهار وجه باید بگیم یک وجه درسته که هر دو قبله حق بوده. بالاخره اونجا هم قبلگاهه، اونجا هم مکان مقدسی است. گرچه فضیلت او به خانه کعبه نمیرسه قطعاً، روایات ما صراحت در این امر داره. قرآن هم بر این مطلب اشاراتی داره که مطلب روشن میشه. اما در این حال او هم حق بود مدتی به عنوان اعتراض. دیگه حالا این اعتراض تثبیت شده، حالا دیگه پیغمبر اکرم باید برگرده به سوی خانه کعبه نماز بخونه. سیقول السفها من الناس. سفها جمع سفیه، سفیه یعنی بیخرد. چند آیه قبل این بحث رو دیدیم که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. قرآن کریم خانه کعبه رو مطرح کرد، بنای خانه کعبه به دست ابراهیم خلیل رو مطرح کردن. بعد به یهودیان طعنی دارن که شما که به پیغمبر اسلام ایمان نمیارید، دارید از آیین ابراهیم روی میگردانید. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی از آیین ابراهیم روی میگرداند مگر اون کسی که خود رو به سفاهت برده، بیخردی رو پیشه کرده. حالا در این آیه میگن سیقول السفها من الناس، میتونه به همون معنا باشه، همونایی که قرآن در چند آیه پیش اونها رو سفیه نامید که اینها از آیین ابراهیم و اسلام حقیقی که الان توسط پیغمبر اکرم تکمیل شده دارن رو میگردانن، همونا میان اعتراض میکنن. یعنی همون سفیهانی که از آیین ابراهیم رو گردن دارن معترض میشن به تغییر قبله. سیقول السفها من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. ای پیامبر در جواب اینها بگو مشرق و مغرب از آن خداست، شما اگر رو به شرق نماز بخونید به فرمان خدا، یا رو به غرب یا رو به جای دیگری. یهدی من یشاء الی صراط المستقیم، هر که رو هم بخواهد خدا به صراط مستقیم هدایت میکنه. بعضی از مفسرین فرمودن که شاید اشاره به این مطلب داره که قبله ای که خانه کعبه است این صراط مستقیمه، این نزدیکترین و مستقیمترین راهه. همچنانی که درباره قرآن در آیه 9 سوره اسراء می‌فرماید که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به آیینی هدایت می‌کند که اقوم است، پای برجاترین آیین‌ها و دین‌هاست و به گفته بعضی معتدلترین دین‌هاست. مستقیمم همینه، یعنی راه معتدل و میانه. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، جمعی رو خداوند قبلا هدایت کرد به سوی بیت المقدس نماز بخونن، یهود و نصارا رو. امت اسلامی رو هم خدا هدایت میکند به صراط مستقیم، راهی که معتدل ترینه، اقوم، پابرجاترینه و خانه کعبه نسبت به بیت المقدس اقوم هست و پابرجاتره و معتدل، یعنی راه حقیقی تره. همه حقن، اما اینجا و این خانه عنایت بیشتر خدا رو در بر داره. خداوند اینجا عنایت بیشتری داره، رو به سوی او ایستادن صراط مستقیم. نفی اونها نمیشه، نفی بیت المقدس نمیشه، ولی به نوعی عظمت خانه کعبه نشان داده میشه. نظیر این رو در سوره اسراء میبینیم. در سوره اسراء مقایسه تلویحی بین اسلام و یهود واقع شده. در آیه اول بین خانه کعبه و مسجد الاقصا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، منزه است خدایی که در یک شب به طور سیر شبانه بنده خود رو سیر داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، مسجد الاقصایی که اطراف او رو آبادان کرد. راجع به خانه کعبه داره، مبارکن و هدى للعالمین، برای همه مردم دنیا مایه برکت. راجع به مسجد الاقصا داره که بارکنا حوله، ما اطراف او رو مبارک قرار دادیم. در اونجا اولویت و افضلیت و برتری پیغمبر اسلام بر انبیای بنی اسرائیل در قالب عبارات روشن میشه و همینطور برتری قرآن بر تورات. در آیه 2 راجع به تورات میفرماید که و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، ما به موسی کتاب دادیم، او را هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم. در آیه 9 می‌فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به آیینی هدایت می‌کند که اقوم، نسبت به تورات اقوم و بلکه نسبت به همه کتاب‌های آسمانی قبل. پس در اینجا هم میگن مشرق و مغرب از آن خداست، ممکنه خدا قبله‌ای برای شما قرار بده که در سمت شرق باشه، قبله‌ای قرار بده که در سمت غرب باشه و هر که رو بخواد به صراط مستقیم هدایت میکند. و از این گفتن ممکن است که این صراط مستقیم اشاره به سمت قبله باشه، یعنی خانه کعبه. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. در آیه 143 می‌فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، و به همین ترتیب ما شما را امتی وسط قرار دادیم که شاهدان بر مردم باشید و پیامبر اکرم هم شاهد بر شما باشد. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، و ما این قبله ای رو که تو قبلا بر آن بودی قرار ندادیم مگر برای اینکه بدانیم، مشخص کنیم چه کسی از رسول خدا تبعیت میکند و چه کسی به او پشت میکند. این نکته بسیار مهمی است. و ان کانت لکبیرتن الا علی الذین هد الله، اگرچه این امر سنگین است مگر بر کسی که خداوند او را هدایت کرده باشد. و ما کان الله لیزیع ایمانکم، این چنین نیست که خداوند ایمان شما را ضایع کند. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، خدا ایمان شما را یا اعمالی که قبل از صغیره قبل انجام دادید را ضایع کند. خداوند نسبت به مردم رؤوف است و مهربان. کذالک گفتن عطف بر مقدر است، یعنی همچنانی که ما دین شما را دین معتدل قرار دادیم، همچنانی که قبله شما را قبله معتدل و صراط مستقیم قرار دادیم و همچنانی که پیغمبر شما را پیامبر آخرین و دارای دین کامل و افضل انبیا قرار دادیم، به همین ترتیب ما شما را هم امت وسط قرار دادیم که شاهد بر مردم باشید و پیغمبر اکرم هم شاهد بر شما باشد. حالا این قسمت آیه یک مقداری نیاز به بحث داره. روایات ما امت وسط رو به ائمه هدا علیهم السلام برگرداندند و منطبق دانستند که منظور از امت وسط ائمه هدا علیهم السلام هم. اینها شاهدان بر مردمند، پیغمبر شاهد بر آنها. جا داره که راجع به این مسئله شهادت کمی دقت کن. شهادت از ریشه شهده معنای دید، شهود یعنی دیدار، مشهد یعنی محل دیدار. شاهد کسی است که ماجرایی را می‌بیند. البته معنی کاربردی این واژه گواهی دادنه. شاهد و کسی که چیزی را دیده است میاد مثلا در دادگاه او را بیان میکنه، میشه گواهی دادن. ولی شاهد در اصل به معنای بیننده است. شهدا جمع شاهده، لتکونو شهدا علی الناس، گویا به ائمه هدا علیهم السلام خطاب می شود که شما شاهدان بر مردمید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر اکرم شاهد بر شماست. شهود ائمه هدا چگونه است؟ شهود به معنای دیدار کردن. ائمه هدا دو امر را می بینند در باره ما. اولا اعمال ما را می‌بینند. روایات متعددی در ذیل این آیه و آیات دیگه و در ابواب روایی ما مطرح شده. از جمله در وسائل شیعه ما یه بابی داریم تحت همین عنوان که ائمه هدا ناظرند. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب محاسبت و نفسشون بخشی از این روایات رو می‌آورند. در بهار هم هست، در منابع روایی ما فراوانه که هر امامی در زمان خود شاهد بر مردم او زمانه. الان وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه مقام شهادت و نظارت بر ما رو داره. اعمال ما به محضرشون عرضه میشه. پاره ای از روایات ما گفتن در دوشنبه و پنجشنبه که روز عرضه اعمال هست، اعمال ما رو به محضر مقدس امام زمان و در زمانهای گذشته به محضر مقدس امام اون زمان عرضه می دارند و عرضه می داشتند. ضمناً بر پیغمبر اکرم هم عرضه می شود، به محضر پروردگار هم عرضه می شه. البته او عرضه هم یه نگاه هست و یک شهود، نه اینکه نوشته ای باشه که از روی او بخوانند. بنابراین زمانی هم نمی بره برای امام. با یک نگاه همه چیز رو میبینند، حال و روز ما رو میبینند. روایتی است از امام صادق علیه السلام که به اصحاب فرمودند موجب رنجش خاطر ما نشوید، به این مضمون. بعضی عرضه داشتن که آقا ما بخوایم شما رو برنجونیم مگر میشه؟ فرمودند اعمال شما رو به ما عرضه میکنن، اگر در پرونده عمل شما گناه و معصیت ببینیم ما رنجیده خاطر میشیم، همچنانی که پرونده درسی دانش آموز رو به پدر عرضه میکنه. اگر وضع نابسامانی ببینه پدر متأثر میشه. حالا فرزند هم خبر نداره که پدر پرونده او رو دید و قلب او ناراحت شد یا خوشحال شد از موفقیت های او. این یک بحثه. در امت‌های گذشته گویا پیامبران آن امت‌ها شاهد و ناظر بودند. در سوره نساء آیه 159 درباره حضرت عیسی می‌فرماید که و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و يوم القيامه يكون عليهم شهيدا. هیچ یک از اهل کتاب نیستند مگر اینکه قبل از موت حضرت عیسی به او ایمان می آورند، یعنی وقتی که بر می گردن از آسمان و در رکاب و محضر امام زمان علیه السلام هستند، اهل کتاب به حضرت عیسی و در نتیجه به امام زمان هم ایمان می آورند و روز قیامت هم حضرت عیسی بر آنها شهید و ناظر خواهد بود. در همین سوره، یعنی سوره نساء آیه 41 می فرماید فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چگونه خواهد بود روزی که ما از هر امتی شهیدی بیاوریم و تو هم بر آنها شهید باشی؟ پیامبر هر امتی شهید بر آن امت است و در روز قیامت هم شهید خواهد بود. پیغمبر اکرم هم شهید بر شاهدان، ناظر بر ناظران. در امت اسلامی در هر زمانی امام زمان شاهد و ناظر بر امت، یکی بر اعمال و دوم بر مقدرات. در شب قدر مقدرات سالیانه که رقم بخوره، روح القدس و ملائکه از آسمان به سوی زمین میان. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. مقدرات سالیانه رو به محضر امام عرضه می دارند. حدیثی است در تفسیر برهان، البته در تفاسیر روایی دیگه هم هست، در ذیل آیات مبارکه سوره قدر امیرالمؤمنین علیه السلام این ماجرا رو نقل می کنند. حدیث از وجود مقدس امام هشتم سلام الله علیه است. می فرماید که امیرالمؤمنین علیه السلام این ماجرا را بسیار نقل می کردن. می فرمودن که من در محضر پیغمبر اکرم بودم. اون دو نفر خلیفه اول و دوم هم بودند. رسول خدا آیات سوره قدر رو می خواندند و می گریستند. اینها سوال کردند که ما یبکی که یا رسول الله، چی باعث شده گریه میکنید؟ فرمودند از عظمتی که در این سوره میبینم. خواندند تا به این آیه رسیدند تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح القدس در این شب نازل میشوند به اذن پروردگارشان در ارتباط با تمام امور، اموری که رقم خورده و مقدر شده. بعد فرمودن آیا دیگه جای حرف دیگری هم میمونه بعد از این عبارت؟ بعد سوال کردن، فرمودن که ملائکه و روح القدس بر چه کسی نازل میشن؟ گفتن بر شما یا رسول الله. فرمودن درست. سوال آیا بعد از من هم شب قدر خواهد بود؟ بله. بعد از من ملائکه و روح القدس بر چه کسی نازل می شوند؟ گفتند یا رسول الله نمی دانیم. امیرالمؤمنین میفرماید رسول خدا دست مبارک خود رو بر سر من قرار دادن، فرمودن الم تدریا فدریا، اگر نمیدانید بدانید ملائکه و روح القدس بعد از من در شب قدر بر این مرد نازل میشه. و طبیعتا الان باید بگیم بر وجود مقدس امام زمان علیه السلام. مقدرات رو عرضه میکنند، طبیعی است که خداوند به امام هم اذن مداخله خواهد داد، دعا بکنند یا تغییر بدن. به هر حال این که عرضه میکنن باید یک اثری داشته باشه. خب پس ائمه خدا ناظر بر ما هستند، پیامبر هر امتی ناظر بر اون امته، پیامبر اکرم نظارت کلی دارن. و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسولو علیکم شهیدا. ما شما رو امتی وسط قرار دادیم، با توجه به اینکه تطبیق شده این آیه بر ائمه خدا و بعد بر رسول خدا، امت وسط رو دو معنا کرده. یک معنا اینکه ائمه خدا بین مردم و رسول خدا هستند، اینها ناظر بر مردمن، پیغمبر اکرم ناظر بر اونها. معنی دوم این که نه، ائمه خدا امت معتدلند، دین حق دین اعتداله، کتاب حق کتاب اعتداله. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. در آیین الهی نه افراط است و نه تفریط، نه فقط امید واهیست و نه فقط خوفه. یدعون ربهم خوفن و طمعا، پروردگارشون رو از روی ترس و طمع میخوانن، حالت بینابین. روایات ما روایات اعتدالن، فرمودن نه خوف تنها و نه امید تنها، باید دو بال باشه که انسان مؤمن با این دو بال حرکت کنه، بال خوف و بال امید و رجا، به گونه ای که اگر وزن بشود نه این سنگین تر باشه و نه آن. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. گاهی کسایی میخوان خیلی افراط و زیاده روی کنن، راهی اختراع میکنن مثل رهبانیت مسیحیت، که قرآن میگه اینو ما به اونا نگفته بودیم، و رهبانیت تدعوها، ما گفتیم که دنبال رضوان خدا باشید، بخشی در عبادت شبانه، بخشی در مراودات روزانه و کسب و کار روزانه. اینا اومدن رهبانیت رو اختراع کردن. ما کتبناها علیهم الا ابتقاء رضوان الله. خب این امت وسط بودن و این اعتدال معیاری میخواد، معیار ائمه خدا هستن، معیار رسول خداست، او در اعتداله. راه هایی که اختراع میشه گاهی افراط سمت و سوی رهبانیت داره، گاهی تفریط به شهوات کشیده میشه و میخوان حرام خدا رو هم به نوعی حلال کنن، اینا همه از نظر خدا باطله. امت وسط امت اعتداله. راههایی که اختراعی است و من درآوردی یقینا مورد رضای خدا نخواهد بود. خداوند پیغمبر اکرم رو الگو قرار داده، از سنت او هرگز نباید تخطی کرد. ائمه خدا امت وسط ناظر بر ما هستند طبق روایات، و ما از مسیر اونها هرگز نباید جدا بشیم. فرصت تمام شد، ولی تتمه ای از بحث باقی است که انشاءالله تعالی در برنامه بعد خدمت شما عرض خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.